أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم فاستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. سوره مبارک نوح که در مکه نازل شد درباره رسالت اون حضرت است. به حسب ظاهر میگن نوح سلام الله علیه شیخ الانبیا است، اولین پیامبری است که کتاب دارد. این اولیت یا اولیت نفسی است یا اولیت نسبی است؟ در دو بخش از قرآن کریم فرمود بین که بسیاری از انبیای بودن که ما قصصشون را در قرآن ذکر نکردیم. منهم من قصصناهم علیک و منهم من لم نقصص علیک، برای این که تو روایات اینا دارد 124 هزار پیامبر، حالا 124 هزار نه 100 نفر، اون چه در قرآن کریم آمده 25 نفر است. در قرآنی اصل کلی آمده است که هر جا بشر باشد، فکر و اندیشه باشد، رهبری الهی هست. این امته من امته الا خلاف یا نذیر. فرمود هیچ قریه ای نیست که ما برای اونها راه نما فرستادیم، چه خاور دور، چه خاور باختر دور، چه خاور میانه. بنابراین ما از اسرار خاور دور خبری نداریم، اسرار باختر دور خبر نداریم. بسیار از بخش هاست که بعدها کشف شده است. نمی شود گفت که اول نفسی است، یعنی قبل از وجود مبارک نوح پیامبری که دارای کتاب باشد نیامده. اگر شیخ الانبیا است میشه نسبی، اگر اولین پیامبر است میشه نسبی. نه، اگر قبل از خاور میانه، خاور دور، باختر میانه، باختر دور، هیچ پیامبری که دارای کتاب باشه نیامده مگر حضرت نوح، وقت میشه اول نفسی. وگرنه این که تو روایات اینا هست 124 هزار پیامبر آمدن، حالا بگیم 100 نفر، ولی قصه 25 نفرشون در قرآن کریم است، نمیشود گفت که قبل از نوح سلام الله علیه کتابی نبود است. چون ما از نقاط دور جهان بیخبر. مطلب بعدی آن است که چون هم رسول باید باشد، برای این که اگر نبی باشد برای خودش باشد که مشکل جامعه را حل نمی کند. این من امت خلاف یا نذیر، این نذیر باید رسول باشد دیگر، برای این که اگر نظیر نباشد جامعه را انذار نکند، جامعه را تبشیر نکند، که حجت خدا بالغ نیست. این من امت الا خلافی ها نظیر. فرمود هیچ قریه ای نبود مرگی که ما رهبر فرستادیم. حالا یا پیغمبر است یا امام است که از طرف پیغمبر آمده و مانند آن که حجت باید بالغ باشد. بنابراین اگر انبیا فراوانن که هستن و در روایات هست، این مربوط به این بخش از خاورمیانه است، چون در دو جای قرآن به صراحه فرمود که منهم من لم نقصص و ملک. ما اگر به اون طرف دریا خاور دور، اون طرف بختر دور پیامبری بود و قصه داشت، نمیتوانیم بگیم فسیر و فلعرضه که افکار قصه پیامبر را نقل میکنیم که عبرت آمیز باشد، آموز باشد، پندنده آموز را به همراه داشته باشد. این جریان نوح سلام الله. اما متن بعدی غالب سخنانی که وجود مبارک نوح اینجا دارد با حرف انبیای الهی یکسان است. یک خصیصه ای دارد که عمر طولانی است، اون رو خود حضرت نوح به عنوان که رنج دراز مدت من است با خدا در گفتگو است. مطلع بعدی که از خود این جریان نوح سلام داره و همچنین انبیای قبلی استفاده می شود، این است که بین اعمال مردم و حوادث روز اثر دارد. همانطوری که حوادث روزگار یعنی فصول چهارگانه در مردم اثر می‌گذارد، سرما در مردم، گرما در مردم اثر می‌گذارد، حوادث رخدادهای روزانه در مردم اثر می‌گذارد، اعمال مردم هم در حوادث اثر می‌گذارد. این دو نیست که آمدن باران بی حساب باشه، آمدن برف بی حساب باشه، برودت هوا به حساب باشه، رطوبت هوا به حساب باشه، همه اینها با حساب است. بخشی از این حساب ها را وجود مبارک نوح در اینجا بیان کرده. یک قسمت اساسی این روابط را ذات اقدس را در سوره مبارک اعراف آیه 96 گذرونده که فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردم هیچ کدوم بیراه نرن، راه دیگری را نبندن، ما برکات را فراوان میفرستیم. تو دعای نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که عزم خدا یا زمستان ما را زمستان قرار بده، تابستان ما را تابستان قرار بده، اللهم اجعل الشتاء انا شتاء و صیف انا صیف. خب تابستان را تابستان قرار بده یعنی چی؟ زمستان را زمستان قرار بده یعنی چی؟ یعنی اگه زمستان است باران به اندازه کافی بیاد، برف به اندازه کافی می آید. در این آیه 96 سوره مبارک اعراف فرمود که اگر مردم سرزمین مؤمن باشند، ایمان داشته باشند، بیراه نرن، راه کسی رو نبندن، ما تمام نعمت ها و برکاتشون رو نازل می کنیم، باران رو به موقع نازل می کنیم، اونجا که باید هوا گرم باشد به موقع هوا گرم می شود که فصول چهارگانشون تنظیم بشه. اصلا فرمود ما فصول چهارگانه رو برای تأمین ارزاق مردم قرار دادیم. یه خلق از سماوات و الارض پیش ستت ایام است که مربوط به نظام سپهری است، کاری به ارزاق مردم ندارد. فرمود به این که زمین و آسمان این مجموعه در 6 روز یعنی 6 دوره، چون اون وقت نه روزی بود نه شبی، نه زمینی بود که دور خود بگردد شب و روز پیدا بشه، نه زمینی بود که دور شمس بگرده سال و ماه پیدا بشه. فرمود خلق از سماوات و الارض فی ستت ایام، یعنی در 6 دوره. حالا 6 هر دوره چند میلیارد سال یا چند میلیون سال بود خودش میدونه. یک بعدم تقسیم فرمود که درودش مال آسمانه، درودش مال زمینه، اون دو روز دیگر از یک نفر بود که ظاهرم مال بین عرض هستم است، این مال ستت ایام است. اما فرمود به قدر اقواتها فی اربعت ایام، این اربعت ایام کاری بون ستت ایام ندارد، این اربعت ایام یعنی فصول چهارگانه، ما ارزاق مردم را در فصول چهارگانه تنظیم کردیم، این کار خداست. اگر کسی بخواهد فصول چهارگانه، اونا فصول چهارگانه باشند، این باید بیراه نرود. فرمود ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات. این وعده الهی است. فرمود این ما که چیز از اینا نمیخوایم، میگیم همین نعمتایی که ما به شما دادیم فراوانم هست، این را هدر ندید، حق کسی رو ضایع نکنی، به اندازه لازم برای شما هستن. اگر شما همین راه ساده را انجام بدید، تمام روزی ها شما برآورده. تو شما اختلاس نباشه، نجومی نباشه، رشوه نباشه، حرام نباشه، ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء. این سری آیاست بعد هم هست. بعد تمام بلاکن کذب و بیراه رفتن ما هم بلاکن کذب و فأخذنا هم به مکان و یک سبون. این آیه 96 سوره مبارکه اعراف جز امهات آیات است، جز کلقطه کلیست. و از اون طرف فرمود ما اصلا فصول چارگانه رو برای همین قرار دادیم که زندگی شما تأمین میشه. و قدر اقواتها فی اربعه ایام، یعنی فصول چارگانه. حالا اگر کسی بیراه رفته است، خب بیراه رفته ذات اقدس اله هم این وعده را به وعید تبدیل میکند. وجود مبارک نو همین فرمایش دارد که ما یه وعده داریم که اگه به راه بودید ذات اقدس اله برکات فراوان ده، بیراه رفتید شما را گرفتار میکند. این وعده خدا، اونم وعید الهی. این پیامبر فرستادی اون درباره نظام احسن است، نظام کلی است، نه که گناه. این تجویز گناه نیست معاذ الله، که یعنی عالم در آخره بهشت نیست که هیچ کسی گناه نکند. بشر فرشته نیست که گناه نکند، طبع بشر در آخره توش گناه هست، اما راه توبه هم هست. این معناش نیست که شما تجویز گناه باشد. این عالم گناه دارد اما راه توبه هم دارد دیگر. اینطور نیست که ما توقع داشته باشیم کسی گناه نکند. اینجا جای این حرفا نیست، اینجا جای گناه است، جای توبه است جا. اما اینطور نیست که گناه بکنند و هیچ بر نگردند. این فراز و فرود که از لطیفترین تعبیرات ادبای قبل از هزار سال است، یا هزار سال است، یعنی این جا همینطوره. میخوایی به جایی برسی بری که به نحو نحوی جنس لا لغون فیها ولا تعصیم، این فقط بهشته، زمینه فراهم کن. اونجا اصلا کسی خیال گناه نمی کند. اصلا گفتن هور و مقصوراتون برخیا، گفتن به این که مژه فرشته ها و هوری ها کوتاه هست، این کنایه از آن است که غیر از همسرای خودشون اصلا نگاه نمی کنن. یه همچه عالمی هم هست، کسی هم پشت سر کسی حرف نمی زند، متکین علی سرر متقابلین، همیشه در روبروی همان، غیبتی در کار نیست. یه همچه عالمی رو ذات اقدس را خلق کرده. اما اینجا عالم امتحان دیگه. اگر لغزش هست راه توبه است، اما اگر لغزش باشد انسان این لغزش ادامه بدهد، گرفتاری های فراوان در دنیا دارد، در آخرت هم که است. وجود مبارک نو همین فرمایش انبیای الهی را بازگو کرده، فرمود اول اینها را وعده داد که اگر این کار را انجام بدید دنیاتون تأمینه، زندگیتون تأمینه، فرزندانتون تأمینه. همشه چند چیز اینها را مانع بود. یکی اون خوی فرعونی. این معنا را آیون ما باید بدونیم. اگر کسی در یک جای معاذالله ربوبیت خدا را انکار کرد، یقیناً دایه فرعونی داره. هیچ ممکن نیست که کسی سهم خدا را در یه جا، حتی در احکام شرعی، اگر معاذ الله در یه حکم شرعی مثلا اینجا این حکم قبول نداشته باشد، معناش چیه؟ یعنی من معاذ الله بهتر از شارعی میفهمم، من خودم شارعم، یعنی خودم ربم، یعنی انا ربی. هیچ ممکن نیست کسی خدا را ممکن باشد مگر اینکه در درونش فرعونه، برای که بالاخره کی باید اداره کنی رو. اگر معاذ الله کسی تدبیر الهی رو انکار کرد، یعنی چی؟ یعنی من خودم مستقلا اداره میکنم. فرعون هم که غیر از این نمیگفت. فرعون که گفت انا ربکم الاعلا یا ما علمت لکم من اله غیری، معناش این نیست که من خالق آسمان و زمینم یا خالق شما هستم، که خودش باید پرست بود. درباریان فرعون به فرعون گفتن که تو اگر مهلت بدی جلوی موسی رو نگیری یزرک و آلهتک، تو درباریان تو آلهه و بت‌های تو رو از بین میبره. خودش بت‌پرست بود. این که میگفت انا ربکم یعنی دین قانون مملکت باید به اراده من باشد. هر کس که حکمی از احکام شرع رو معاذ الله قبول نکرد، یعنی من خودم اولای به این رأیم، یعنی انا ربی، این ربوبیت درش است، این شرک درش است. این شرک و کفر در درون خیلی خطر دارد. تمنی خب نه آرزو، نه البته آرزو با چیز باطلی است، امید چیز خوبیه. فرق امید و آرزو هم قبلا گذشت که امید آن است که انسان مقدمات رو فراهم بکند، چون همه کارها که به دست ما نیست که. یه کشاورز مثلا کل کارا رو انجام میده، شیار میکنه، برزفشانی میکنه، امید باران دارد. این رجاست و رجا چیز خوبیست. اما آرزو اینه که مقدمات رو فراهم نکرده، منتظر نتیجه است. فرمود ایاکم و المنا، شما با آرزو زنده نباشید. فانها بزاء و نوکا، مثل زنان سالمند، مردان سالمند که با آرزو زندن، کاری از اونا ساخته نیست. اما به امید زندگی کنید، به رجا زندگی کنید، به رجای الهی. رجا بعد از سفس مقدمه است. غرض این است که دنیا ترخیص به گناه نیست، یعنی این عالم لازمش اینه، نگران نباشید. اما بالاخره راه حل بازه. پس اینی که وجود مبارک نوح سلام الله علیه بود، حرفای ابتدایی بود، چون اون زمان جزء ابتدا بشرهای ابتدایی بودند، وعده الهی بود. فرمود به اینکه همه نعمت ها برشان فراهم بود. اونا چند مشکل داشتن. یکی مشکل استکبار بود که صریحا مستکبران و سرمایداران عصر اون حضرت میگفتن به اینکه اینا که تزدری، اینا که یقه چلکینن، پابرهنن، اینا رو رها کن، ما میاییم. حضرت فرمود که اینا که شما اون رو تحقیر میکنید، من اینها رو از خودم نمیرانم، نمیتونم برانم که تزدری اعیانو کن، مگر به دست منه، مگر تفاوت انسان ها به دست منه، مگر ارزش انسان ها به دست منه. کی میگفت میگد شما بالاتر از اونا هستی؟ ما اینا با این فقرا هست. من هرگز کسانی که تزدری اعیانو کن اینا رو رها نمی کنم. این مال مستکبرانشون. عده دیگر هم که بالاخره با بت و اینها سر و کار داشتن، این مسئله هوبر، مسئله ود و یعوق و یعون و نست که جزء نامهای بت‌هاییست که اینا می پرستیدن، این بت‌ها اینقدر ادامه داشت تا اثر اسلام. این عمر ابن عبد ود، ود نام یکی از بت‌ها و اسلام و اوثان زمان نوح بود دیگه. ولا ودن ولا یعوس ولا یعود ولا نصرا، ود اسم او بود. اینا به جایی که بگن اینا بنده خدا، بگن بنده ود بود. اون عمر ابن عبد ود که آمده در جنگ احزاب همین بود دیگه. اینا این بت‌ها از زمان نوح همچنان مون تا زمان اسلام. به ذات اقدس اله به وسیله نوح بساط همه اینا رو خواست جمع بکند که نشد. وسیله وجود مبارک هست امیر، بساط اینها در زمان پیغمبر علیه السلام جمع شد. فرمود هر این خلاصی اینه که هر کس یک حکمی از احکام الهی را منکر بود، در درونش یه ربوبیتی را ادعا کرد، یه فرعونیت ادعا کرد. یعنی چی؟ یعنی این حکم را معاذ الله من بهتر از شعاره می فهمم. این خطر در درون هست و این خطر اگر جلوگیری نشود تا پایان انسان را به هلاکت ابد می رسانه. این خطر هست. گناهان جزئی اینا امید بخشش است، اما این گناه از خطرها که انسان در برابر حکم خدا قرار بگیرد، معاذ الله بگد این مثلا ناقص است، دامسار زاره، این رأی که من میدم بهتر است. خب وجود مبارک نوح آمده همه اینها رو بررسی کرده. اون چرا که انبیاء بعدی هم گفتن، ایشون هم فرمودن چون شیخ و انبیاء بود، که بین اعمال مردم و نزول برکات رابطه هست. این تعبیر قرآنی رو ملاحظه فرمایید، خدا رحمت کنه بر هم با علی رو، خب فیلسوف بنام دیگه اسلام، ایشون میگه ده ها اولا المتشبهت بالفلاسفه، اون کسی که معاذ الله اثر نماز استسقا، دعای استسقا، دعای بارون را نمیپذیرد، او را رها کن، او که فیلسوف نیست. ده ها اولا المتشبهت بالفلاسفه، ایرو صریحا در مهمترین کتابهای فلسفه‌اش که شفاه هست میگوید، یه رساله هم در این زمینه نوشته که دعا نماز استسقا سهم تعیین کننده دارد. چرا؟ برای اینکه خدا در قرآن فرمود و علّ استقام و علّ طریقته لاستیناهم ما عن قدام، فرمود این صریح قرآن دیگه، فرمود اگه مردم رو براه باشن هیچ مشکلی نباشه، بیت المال رو به دست هر کسی بدی دیگه اختلاس نکنی، یه بیان نورانی دارد حضرت امیر سلام الله علیه، فرمود آخه من با شما چیکار بکنم، شما مثل اون پیراهن کهنه هستید که کل ما خیتت من جانب هیست من جانب، من این بانگو اصلاح میکنم اونجا جر میگیره، اینجا رو اصلاح میکنم رفو میکنم اونجا جر میگیره، یه پیراهن کهنه شما چه توقع دارید؟ فرمود کل ما خیتت، این بیان نورانی حضرت توی نهج البلاغه دیگه، فرمود کل ما خیتت من جانب، این پیراهن رو من از یه طرف خیاطی میکنم، هیست من جانب آخر جا دیگه جر میگیره، این بانگ اصلاح میکنن اون بانگ اختلاس، اون بانگ اصلاح میکنن این بانگ اختلاس، این نمیشه. فرمود اگر این چنین باشه ما تمام برکات را برای شما نازل میکنیم. و اللبست این بیان صریح قرآن کریم است که بر هم با علی تو شفا آورده، و اللبست و مقالت طریقته لأسمعین من اصدق من الله قیلا، از او با بعدتر بهتر حکیمتر کیه؟ فرمود اگر شما راه خودتون رو برید، ما چیزی از شما توقع نداریم، راه خودتون برید به اندازه کافی ما باران میفرستیم. و الله استقام و قالت طریقته لأسقیناهم ما ان غدقا، باران فراوان میفرستیم، یه خوشتالی ندارید. خب از این وعده الهی اینا دیگه فلان روایت نیست تا شما بگید نمیدونم ابن اسحاق تو شست رو نبیدن فلان کس صحیح سرادید و اعراض مشهور و اینا که توش نیست. این صریح قرآن کریم. حکمای ما هم اولین پرچمدار این رشته بودن که بین اعمال مردم و نعمتهای الهی رابطه تنگاتنگ است، برای اینکه اینا قرآن کریم رو بهتر از دیگران تفسیر کردن دیگه. و علّ استقام و قالت طریقته لأسقیناهم ما عن قدر، اینجور این وعده ها را وجود مبارک نوح بیان کرد. بعد فرمود حواستون جمع باشه، گناه چهار قسم، یک گناه جزئی و کلی داریم مال گذشته، یک گناه جزئی و کلی داریم مال آینده. در باره آینده هیچ بخششی نیست، نه یک گناه نه همه گناه. چرا؟ چون گناه آینده را الان خدا ببخشه یعنی تکلیف نداری. معنای بخشودن گناه آتی یعنی رهای دیگه، یعنی میتونی نگاه بکنید به نامحرم، میتونی مال مردم بگیری، اصلا فرض ندارد که گناه آینده را خدا الان ببخشد. بعدن که ما گناه کردیم اگر توبه کردیم میبخشد، نکردیم به مشیت الهی وابسته است. پس نسبت به گناه آینده چه بعض چه کل قابل بخشش نیست. این ما تقدم و ما تأخر یعنی تازه و کهنه، نه بعدی، نه ما یتأخر، فعل مضارع نیست. لیغفر لک الله ما تقدم و ما تأخر یعنی تازه و کهنه، جدید و قدیم، گناهان گذشته. البته اون آیه مربوط به گناه ذنب اندناس است، ولی غرض اینه که هیچ ممکن نیست ولو یک گناه جزئی را بگیم این گناهی که بعداً میکنی خدا بخشید، یعنی چی؟ یعنی الان تکلیف نداری، این ممکن نیست. پس گناه آینده چه جزئی چه کلی قابل بخشش نیست، اما گناه گذشته چه جزئی چه کلی قابل بخششه. جزئی با دو قسمت بخشیده میشه، یکی با توبه یکی بی توبه. منتها با توبه برای هر کسی است. بی توبه را در سوره نساء فرمود لمن یشا. یه وقت از کسی خانواده پدر شهید، مادر شهید، کار خیلی کرده، جدش کار خیلی کرده بود، این فرمود لمن یشا. این مستحضر مست این که این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه است که مشیئت الهی 100% حکیمان است. سبحان من لا تبدلو حکمته الوسائل، خدایی که یا من لا تبدلو حکمته الوسائل، خدایی که با هیچ وسیله نمیشه یک کاری او غیر حکیمان انجام بده. بله الان اگر ببخشه این تکلیف ندارید. الان مثلا بگید گناهی که شما فردا انجام میدید چه عمدی چه سهوی بخشیده شد، یعنی چی؟ یعنی این تکلیف ندارید. فردی جمعی، منتها این تعبیر درباره وعده عمومی است، برای فردم همینطوره دیگه. درباره فرد اگر جمع آلوده بودن فرد صالح بود مشکل حل نمیشه، مگر اون فرد پیغمبر و امام باشه، وگرنه اگر در جامعه اکثریشون آلوده بودن یه چند نفری آدم صالح بودن، اگر این را جد اولیای الهی باشن ممکنه به برکتی اونها خدا عفو کنند. اما اگر فرد عادی باشن، این فرد عادی تو روایت مرحوم کلینی رضوان الله نقل میکند که دو تا فرشته مأمور شدن که یک منطقه رو ویران کنن، زیر رو کنن. هر این دو تا روایت، این روایت مرا میکنه که نقل شد، این دو تا فرشته آمدن دیدن که در بین این مردم یک سالمندی هست مشغول نماز شب است و محاسن سفید دارد. گفت چطور من محلی را که پیر مرد محاسن سفید نماز شب خونه است او رو ویران کنم؟ دوباره استفتاحال چجور به آسمون رفت، چجور استفتاح کرد، این رو مرحوم کلینی اجمالا تو این روایت نقل میکنه. پیام آمد که درست است که این مرد خودش آدم خوبی است، ولی هیچگاه برای خدا قیام نکرد، نهی از منکر نکرد، لذا این هم باید گرفتار عذاب بشه. خب بنابراین اگر توده مردم آلوده بودن یقینا خدا بساط رو جمع میکنند، اما اگر توده مردم آدم خوبی بودن، یه چند نفری آدم آلوده بودن، عذاب نمیکنند. در این قسمت هم وجود مبارک نوح به سایر انبیا فرمایشون اینه که گناه آینده را الان خدا ببخشه، یعنی معناش شما تکلیف نداری، این ممکن نیست. اما گناهان گذشته اگر گناه جزئی بود، هم با توبه هم بی توبه، با توبه ببخشه رو اصل کلی است که توبه الالله، که اگر توبه کردی یغفر لکم ذنوبکم، بی توبه میبخشه لمن یشاء، این در سوره مبارکه نساء دارد و یغفر ما دون ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شرک را بی توبه نمی آمرزه، ما دون شرک را بی توبه می آمرزه، چون شرک را با توبه یقینا می آمرزه. این آیه تو سوره مبارکه غافر و مؤمن که دارد ان الله یغفر الذنوب جمیعا کما تقدم غیر مره، که ذنوب جمع است، الف لام هم روی این جمع آمده، یعنی تمام گناهان قابل بخشش است. منتاب انیب و الی ربکم و اسلمو، با توبه. همه مشرکان عالم توبه کردند و مسلمان شدند، الان هم همینطور دیگه. توبه مرتد فطری درست از در حکم احکام فقهی اون چهار حکم باره، ولی حکم کلامیش که روشنه، الان هم بخشوده میشه با توبه. عذاب جهنم با توبه حل میشه و دین واقعا توبه کنند. همه مشرکین، همه ملحدان، همه بتپرستا، هر بتپرست و مشرکی الیوم توبه کند خدا قبول کند. لذا اونجا که فرمود ان لا تقنطوا ان الله یغفر الذنوب جمیعا، بدرت و انیب و الی ربکم و اسلم. خب اما گذشته بی توبه بخواد بخشوده بشه مال بعضی از گناهانه، همه گناهان مثل شرک و اینا با توبه بخشوده نمیشه. این احکام چهارگانه ذنوب اربعه و... خب این فبود مقرون نباشید. این تو سوره مبارک مؤمنون گذشت فرمود که شغال نکنن که نسار الله هم فر خیرات. بخوام اینا رو بگیریم غافل کنیم، حتی عفو تو نعمت که غر شدن همونجا اینا رو خفه کنیم. فرمود این عذاب است. خیال نکنن که نسار الله هم فر خیرات، این برکاتی که الان ما داریم میدیم. بعض از کشورها هستن که دنیاشون بیگانه مزاحمت کسی نیستن، راه همون مقداری که برشون ثابت شد هم به همون مقدار عمل میکنن، دسترسی ندارن، دیگران نگذاشتن که احکام اسلام به اونها برسن، اینا مستضعفن، دسترسی ندارن، احکام دین به اونها نرسیده، اینا کافر عمدی نیستن، همون مقداری که رسیده عمل میکنن. اینه که فرق بود. اما در بار سوره مبارک مؤمنون فرمود بعضی ها که وضع مالیشون خوبه خیال نکنن نسار و لافر خیرات، اینا توجه ندارن، میخوام اینا رو تو نعمت های نعمت خفه کنیم. همین در ذیل همون آیاست دیگه. خب پس بنابراین این ذنوب اربعه، احکام اربعه خاص خودش داره. وجود مبارک نوح هم همون فرمایشات سوره و انبیا که بعدن آمدن و آیه 96 سوره مبارک اعراف اون اصل کلی رو دارد. اینجا بود با خدای خود در دل میکند، عرض کرد خدایا من روز گفتم، شب گفتم، راز گفتم، جهر گفتم، جلسه خصوصی تشکیل دادم، جلسه عمومی تشکیل دادم. یه عده مستکبرن میگن این فقرا رو بیرون کن ما بیاییم، که این که نمیشه. یه دست حاضر نیستن دین را بپذیرن، این هم که نمیشه. من تمام نعمت ها رو به اینها گزارش دادم، بیان کردم، نپذیرفتن. حالا این ناله و مناجاتی است که وجود مبارک نوح با ذات اقدس اله در میم میذارد. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، من کوتاهی نکردم. فلم یزدهم دعای الا فرارا، این زادتهم رجسن الی رجسهم گذشت در برابر زادتهم ایمانا. چرا زادتهم رجسن الی رجسهم؟ برای اینکه یه آدمی که بیمار هست، شما شیرین دستگاه گوارشش آسیب دیده است، شما وقتی بهترین و شیرین ترین میوه رو به امیدید، این دردش بیشتر میشه. خب این میوه که تقصیر ندارد، که این مرضی که درش هست در برابر این بهترین میوه عکس العمل نشون میده، دادش بلنده. وگرنه کسی که دستگاه گوارش او زخم معده دارد و بیمار است، این گلابی شیرین که آسیبی ندارد، این که ضرر نیست، که این گلابی شیرین درد او رو بیشتر میکنه. چرا؟ چون اون مریضه، تحمل نمی کند، اکثر عمل نشون میشد، فریادش بلنده. فلم یزدهم، این که فرمود زادت هم رجسن الی رجسهم، که قبلا در بحث دو چهارشنبه گذشت بر همینه، قبلا یه مقدار انکار داشتن، حالا دوتا انکار دارن، قبلا یه نکول بود، حالا دوتا نکوله، قبلا یه آیه را قبول نداشتن، حالا دوتا آیه را قبول ندارن. میشه زادتهم رجسن الی رجسهم. اینجا هم فلم یزدهم دعای الا فرارا و انی کلما دعوتهم لتغفر لهم، من چندین بار اینا را آزمون کردم تا اینها این لتغفر مسبب به جای سبب میشسته. و انی کلما دعوتهم لیتوبو لتغفر لهم، این غفران نتیجه دعوت نیست، نتیجه دعوت توبه است که حذف شد، این غفران مسبب توبه است که به جای سبب نشسته. و انی کلما دعوتهم لیتوبو ولتغفر لهم، این لیتوبو که حذف شد، این مسبب به جای نشسته، لتغفر لهم جعلوا اصابعهم فی آذانهم. قبلا نمونهاش در سوره مبارک هود بود گذشت، که اینا یا برای که حضرت نبینن یا که حضرت اونا رو نبینن. یه عده بودن که در مجلس پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم اینا تا فرصت مناسب بود از مجلس بیرون می آمدن، منتظر بودن که کی حرکت بکنه، پا میشه، یه کاری داره. اینها لوازن، یعنی در لوازی اونها، در لیاز اینا که او بشه ملازی در پناه او، فورا از مسجد بری بیرون، این کارشون بود. که منتظر بودن که یکی بالاخره بعضی تو مسجد کار دارن دیگه، رفت آمد میکنن، در میبندن در باز میکنن. مسلمانایی هستن که یا وارد شدن یا خارج میشن کار دارن، اونا کارشون معروف بود، مؤمنین باقی هم بده خب کار دارن، دارن میرن بیرون. این لوازن در پناه اونا خودش بیرون بکشه. این آیه هم قبلا گذشت، فرمود اینا جعلوا اصابعهم فی آذانهم واستغشوا ثیابهم. و این دو مرحله است، یا که حضرت نبینن یا حضرت اونا رو نبینن. واستکبر استکبارا، اینم تو سور قبلی گذشت، گفتن فقرا رو بیرون کنید ما بیاییم. بعد فرمود من جلسه خصوصی تشکیل دادم، جلسه عمومی تشکیل دادم، جلسه روز علنی تشکیل دادم، سری تشکیل دادم. ثم انی دعوتهم جهارا، ثم انی اعلنت لهم و اسررت لهم اسرارا. دو به دو مذاکره کردیم، بس سری مذاکره کردیم، جهری مذاکره کردیم که هیچ بهانه‌ای نداشته باشن اینا. به اونا گفتم استغفر ربکم، این غفار است، برگردید ذات اقدس را قبول میکنن این شرک و بت‌پرستی را، چون اینا بت‌های فراوانی داشتن دیگر. تو همین سوره مبارکه نو که الان مشغولیم آیه 23 و 24 است که به یک دیگر میگفتن که قال لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودن ولا سواعن ولا یغوث و یعوق و نسل، و این پنج تا بت حفظ بکنی. این ود از زمان نوح به عنوان یک بت رسمی بود تا زمان اسلام که عمر ابن عبد ود از همین قبیل است، گفت این ود حفظ کنید، یغوث حفظ کنید، اسامی پنجگانه بت‌های معروفشون حفظ بکنید. حرفشون این بود. به خدا عرض میکند خدایا من اینها را در تمام حالات خوندم، اونا به دنبال حفظ این بت‌های خمسه و امثال بت‌های خمسه بودن. من به اینا گفتم که نعمت‌های شما تأمین است، وعده هست، یرسل السماء علیکم مدرارا، این در درن لبن یعنی شیر فراوانی آمد دیگر، و یمدد کن به اموال و بنینه، کمک میکند به شما، هم فرزندانتون به فرزند میدهد، هم مال میدهد، باغ میدهد، نهر میدهد، همه چی به شما میدهد. این رزق الهی است، از خدا برای همین رزقها را آفریده دیگه، چرا این کار را انجام نمیدی؟ خب در بخشایی در مسئله قضا اجرن که اول همین سوره گذشت، سوره مبارکه انعام که تلیعش مسئله اجر مغزی است، این راه حل نشون داد. در آیه دو سوره مبارکه انعام بحثش قبلا گذشت این بود، هو الذی خلقکم من طین، این فرمود که شما را به اجل مسمى میرسونه، یعنی این. در آیه دو سوره انعام بود که هو الذی خلقکم من طین ثم قضا اجلا و اجلا مسمى عنده، فرمود یه اجل مغزی داره، قضای الهی تقابل تغییر، اما اجل مسمى قابل تغییر نیست. خدا قضا اجلن که اگر فلون کار رو کردی، رعایت بهداشت کردی، رعایت صله رحم کردی، رعایت آداب پزشکی کردی، این عمر طولانی داشته باشید. اگر صله رحم نکردی، احکام پزشکی رو رعایت نکردی، عمر کوتاه داشته باشید. اینها مردده، اما پیش انسان مردده، نه پیش ذات اقدس الله. اما پایان چی میشه، این شخص رعایت میکنه یا نمیکنه، اون میشه اجل مسمى، که فهمود به اجل مسمى اندهو برابر ما اندکم ینفد ما اند الله باقی، اون اجل مسمى باقی است، اون دیگه تغییر پذیر نیست. در این قسمت اجل مغزی دو قسمت است، یه اجل زودرس یه اجل دیر. نوح سلام الله علیه فرمود اگر شما این شرایط رعایت بکنید به اون دورترین و دیرترین اجل میرسید، که شما رو خدا به اون اجل دور میرساند، اینم عمر طولانی. پس عمر طولانی دارید، برکات فراوان دارید، دست از شرک و الحاد بردارید. این اجل مسمى چون در برابر اجل مغزی در آیه دو سوره مبارکه انعام قرار گرفت، و در باره اجل مغزی نفرمود اجل مغزی اندهو، در باره اجل مسمى فرمود و اجل مسمى اندهو، معلوم شد اجل مسمى تغییر پذیر نیست. و مطلب دیگر فرمود اگر اون شرایط رعایت کردید عمر طولانی، شرایط رعایت نکردید عمر کوتاه. شد اصل کلی هر اجلی که خدا مقرر کرد آمده دیگه تقدیم و تأخیر ندارد. اگر عمر شرایط رعایت نکرده عمرش کوتاه است، وقتی که اون اجل رسید دیگه تقدیم و تأخیر ندارد. شرایط رعایت کرده عمر طولانی دارد، اون اجل رسید تأخیر و تقدیم ندارد. نکته مهم این است که فرمود لا یستقدمون ولا یستأخرون. این لا یستقدمون یعنی چی؟ وقتی اجل شخص امروز آمد دیروز او بمیرد یعنی چی؟ یعنی همون طوری که اجل زید که امروز آمد مرگ او در دیروز محال، یعنی محال مرگ او در دیروز محال است، مرگ او در فردا هم محاله. این دوتا یک دارد، لا یستقدمون ولا یستأخرون. خب یستقدمونه که محاله، برای اینکه اجل او امروز رسید و دیروز که مورد مردنش ممکن نبود که. خب این متوجهی که دیروز ممکن نیست، جلو افتادن ممکن نیست، این متوجه باشید که تأخیر افتادنش ممکن نیست. تکون مثل عدد ریاضی دیگه، مثل مسائل ریاضیه، این عدد 5 حتما باید بین 4 و 6 باشه، جاش هم اینجاست. لذا نه جلو میفته فوازه هم، نه دنبال میفته به منزله واضح هست. وگرنه عجلی که امروز رسیده این آقا بخواد دیروز بمیره یعنی چی؟ یعنی این بیان بطلانه دیگه. فقط همونطوری که این بیان بطلان است، محال است که عجلی که امروز رسیده این شخص دیروز مرده باشد، فردا هم بخواد بمیره محاله. لا یستقدمون ساعت هم راسته. پس فتح السله، هر عجلی چه کوتاه مدت چه دراز مدت، وقتی که آمد تقدیم و تأخیر نداره. اما برای ما مشخص نیست که این شخص عجلش کیه، زود است یا دیر، عجل کوتاه است یا درجه، چون عجل مسما اندهوست، اندهو خدا میداند که این شخص در چه حالتی میره. الحمدلله.